بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب زکات، توسط آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم که در اصل مسئله که موردش این بود که یک کسی مالک نصاب بشود، مثلا در بین سال، این دو تا صورت بود. یک صورت رو دیروز عرض کردیم، صورت دومش رو که انشاءالله امروز عرض میکنیم. چون در این بحث یک کلام خیلی مفصلی از مرحوم بعض الاعلام هست که این کلام واقعا هم فی غایت المتانه و هم دیدنی هست. این کلام و شنیدنی است. ما هم دیگه حافظمون مثل سابق نیست که به اندازه کافی بتوانیم حتی عرض می شود که مطالب طولانی و درازی که مال دیگران هست حفظ بکنیم. لذا من امروز این دفتر خودم رو آوردم. البته این کتاب الاجاره رو مثل بعضی از کتاب‌های دیگر من قبلاً نوشتم و این تدریس تدریسی هم که می کنم عرض می شود یه حق و اصلاح و یک زیاده و نقیصه در این کتاب ها ایجاد می کنم. مثلا کتاب القصبی که پارسال بحث می کردیم من تمامش رو نوشته بودم، ولی خب بعد از تدریس هم حق و اصلاح های زیادی در اون کتاب واقع شد و واقعا کامل شد این کتاب. مطلب اصلی در باره این کتاب این رو که عرض می کنم، جدا به عنوان تمجید نیست، به عنوان این که انسان حتی از دقایق عمرش باید استفاده کنه، مخصوصا در مطالب علمی، حالا که از نظر تدریس باشه یا درس باشه یا نوشته باشه و امثال ذلک. واقعا میباید انسان از عمرش استفاده بکنه. ما در زمان طاغوت که تبعید به یزد شدیم، یعنی اول تبعید به بندر لنگه شده بودیم در یک شهری بر ماهی که هم هوا خیلی گرم بود و هم شرجی خیلی زیادی داشت، که شاید اون شرجیش بیشتر از گرما ما را اذیت میکرد. بالاخره از اونجا منتقل شدیم به یزد. بعد که انتقال به یزد پیدا کردیم، دیدیم که اینجا خب مثلا دو سال و نیم باید بمانیم. در این دو سال و نیم چه کاری من میتونم انجام بدم؟ درس که از نظر دستگاه مانع بودن از اینکه من درسی رو بگم، ولو اینکه یه مدت کوتاهی هم گفتم، ولی بعد دستگاه فهمید و ممانعت کرد. بالاخره دیدم بهترین راه این است که یک کار علمی رو ما شروع بکنیم که کسی هم از اون چندان اطلاعی نداشته باشه. من با اینکه شرحی بر اجتهاد و تقلید اوروه نمشته بودم و الان هم موجوده، به فکرم افتاد که کتاب تحریر الوسیله حضرت امام رو شروع کنم به شرحش، مخصوصا با اینکه مقام علمی حضرت امام هم داشت به وسیله تبلیغ مخالفین یه قدری مورد مناقشه قرار می گرفت، گفتیم حالا از این راه ما می توانیم یک خدمتی به ایشون کرده باشیم. لذا به فکرم افتاد که اون شرحی رو که بر اجتهاد و تقلید اوروه نوشتم او رو منتقل کنیم به شرح بر تحریر الوسیله ما و متن کتاب رو شرح تحریر الوسیله قرار بدیم. نه کسی اطلاع پیدا میکنه و مقام علمی هم که میخواست مورد مناقشه بعضی از مخالفین و معاندین واقع بشه، این مقام هم در جای خودش تثبیت میشه. لذا من شروع کردم اون شرح اجتهاد و تقلید اوروه رو منتقل کردم به شرح اجتهاد و تقلید تحریر الوسیله و از اون به بعدم قم که آمدم همینطوری که شاید بعضی از آقایون نظرشون باشه، متن درسی من کتاب تحریر الوسیله امام بود و میخواستم از این طریق مقام علمی ایشون رو نگذارم مورد مناقشه واقع بشه. حالا به حمد الله در این معنای موفقیتی حاصل شد. شاید مثلا اون مقداری که از این کتاب نوشته شده و چاپ شده یا بعضی از مجلداتش هم هنوز در دست چاپه، شاید حدود 30 جلد برسه. البته تمام نشده این کتاب، شاید یه ربعش هنوز باقی مانده، ولی حدود 30 جلد هم از علم شود که اونهایی که چاپ شده یا اونهایی که در دست چاپه و انشاءالله تدریجنم چاپ میشه و منتشر میشه، شاید به حدود 30 جلد برسه که تقریبا 3/4 کتاب تحریر میشه و 1/4 هم هنوز باقیه که حالا اون دیگه بستگیه به این داره که عمر ما، شرایط ما، وضع کار ما اقتضا میکنه که ما اون رو تکمیل بکنیم یا اینکه نه قبل از تکمیل باید از بین بریم. بالاخره اون با خداونده و مشیت و لطف خداوند. در این بحث امروز چون یک کلامی از کلام مفصلی از بعض الاعلام در شرح اوروه وجود داره و این کلام بسیار کلام خوب و متین و صحیح هست و دیگه حافظه ما هم اقتضا نمی کرد که همه این کلام رو بتوانیم درست، عرض می شود که حفظ بکنیم و بعد بیاییم با همه خورده ریزش بیان بکنیم، لذایدم چاره نیست از این که اون نوشته خودم رو بیارم، مخصوصا برای نقل کلام ایشون یک وقت مطلبی نباشه که مورد استفاده باشه و من ذکر نکرده باشه. قرار این که شرح ما بر این تحریر به این صورته که تقریبا از 30 سال قبل شروع شده و الحمدلله ادامه پیدا کرده و اکثر کتاباش رو هم همینجا من درس گفتم و نوشتم، مثل مخصوصا کتاب الحج که کتاب الحج بسیار کتاب مهمی بود. من اینجا الحمدلله موفق شدم در ظرف 18 سال این کتاب الحج رو تدریس کردم و نتیجه درسی خودم رو هم در 5 جلد کتاب الحج در آوردم، با اینکه شاید آخرش هم نوشتم که روی بعضی از مباحث لازم بود یه جلد دیگم بر این کتاب اضافه بشه که اون دیگه توفیقش حاصل نشد، ولی 5 جلدش الحمدلله عرض میشد، هم درسش رو گفتیم و هم نوشتیم، الحمدلله توفیق الهی بود. حالا امروز هم فکر کردم که شاید این کلام بعض الاعلام در شرح عروه، حالا شاید هم پیش خیلی از آقایون نباشه، این رو من آوردم و خصوصیاتش رو میخوام ذکر بکنم انشاءالله، چون کلام بسیار متین و بسیار پرفائده و بسیار فائدهش در جاهای دیگه هم ظاهر میشه، نه که اختصاص به بحث ما نحن فیه داشته باشه. لذا این دفترم رو که نوشتم و تا اینجا اون چی که نوشتم خیلی حق و اصلاح کردم در همین بحث کتاب الاجاره، خیلی حق و اصلاح هم کردم، شاید 1/4 یا 1/3 نوشته شده باشه. بالاخره دیدم مناسب این است که این دفتر رو بیاریم که مبادا در نقل کلام ایشون یک مثلا بعضی از مباحثی که بسیار مفیده بیفته و از حافظه ما بیرون بره. بالاخره به قول اون برادر بزرگ گفت پیر مردیست و 1000ش عیب. این هم یکی از عیوبه که انسان دیگه حافظهش مساعدت کامل نداره، در حالی که من اتفاقا در مسئله حافظه بسیار قوی بودم و اصلا شاید ضرب المثل بود، از همون دوران بچگی که مدرسه می رفتیم اصلا توی مدرسه و پیش معلم ها و همه این ها من ضرب المثل حافظه بودم، ولی خب حالا دیگه پیر شدیم و حافظم خیلی مساعدت بر نقل همه خصوصیات نمی کنه، لذا دفترم رو آوردم که تیکیش رو از روی دفتر برای شما ذکر بکنم. عرض کردم چون کلامم کلام متین و پرفایده بود، دیدم حیفه که این کلام همچی بدون همه خصوصیات نقل بشه، این حیفه، لازمه که انسان به او توجه داشته باشه، مخصوصا که در ضمن کلامشون خیلی ضوابط هم ذکر میشه، ضوابطی که در همه جا مورد عرض میشود تمسک و مورد احتیاج. حالا در دیروز ما در اصل مسئله که مورد اصل مسئله مون این بود که اگر کسی ملک جدیدی نسبت به نصاب پیدا بکنه آیا چه باید بکرد. صورت اولش رو دیروز ذکر کردیم، ثانیت و هما صورت دوم، ما ازا کان الملک الجدید الحاصل، این ملک جدیدی که تازه پیدا شده این نصاباً مستقلا خودش فی نفسهی به نصاب رسید، نصاب برسه و عنوان نصابی داشته باشه، او مکملاً لنصاب آخر، یا اینکه نه نصاب دومی رو تکمیل میکنه یا نصاب سومی رو تکمیل میکنه. کل امثلت المذکورت فی المتن، مثال هایی که در صورت مسئله امام بزرگوار ذکر کردن. حالا میگم و ذکر فی، در متن امام اینجوری فرمودن که ان من الفرض ثانی، از جمله مصادیق فرض دوم اینجاست که ما ازا کان مالکن لخمس من الابل، کسی مالک خمس از ابل هست که خود خمس از ابل اولین نصابه در باب عرض می شود ابله، که اولین نصاب عبارت از پنج تاست. و این دکترم با اینکه عرض کردیم والا سابقا تکرارش در اینجا بیفایده نیست، عرض کردیم که علت این که ما در باب زکات مسئله اشاعه حقیقیه رو انکار میکنیم و میگیم اشاعه حقیقیه مثل اونجایی که شرکتی در کار باشه تحقق نداره، عمده دلیل ما همین مسئله است که به عنوان زکات نصاب ابل وارد شده، اولین نصابش عبارت از پنج تاست. اگر کسی پنج تا ابل رو مالک باشه و اون شرایط عرض می شود که وجوب زکات هم درش باشه، مثل اینکه معلوف نباشد و امثال ذلک، این باید یک گوسفند بده. پنج ابل یک گوسفند. حالا نداریم آدمی که پنج ابل رو مالکه، این حتما مالک یک شات هم هست، پس این شات رو از کجا بیاره؟ این شات رو باید تهیه بکنه، ولی وجوب زکات یک شات در پنج ابل دلیل بر این است که مسئله شرکت حقیقیه در کار نیست، چون خمس من الابل ملازمه با این نیست که کسی شات هم داشته باشه، معذالک زکات یک شات برش واجب. و عرض کردیم این دلیل بر این است که شرکت اما شرکت در مالیت و اشاعه حقیقیه که شاید تصور بشه در بعضی از موارد اینجا وجود نداره. نه حل می شود که 5 تا شتر داره، هیچ هم گوسفند نداره، زکات هم باید بپردازه، زکاتش این است که یک گوسفند حلش را تهیه کنه بپردازه. اما وجود این یک گوسفند به این طور نیست که به نحو اشاعه در 5 تا شتر وجود داشته باشه. نه، 5 تا شتر در جای خودش محفوظه، حتی اگر کسی نخواست زکات بده، اگر کسی اصلا تمایل به پرداخت زکات نداره، خب 5 تا شتر یک گوسفند لازم داره. این آدم که 5 شتر رو میبایست یک گوسفند بده، اگر یک گوسفند نداد، معناش این نیست که این 5 شتر مشترک بین این و بین فقرا. نه، فقرا هیچ حقی ندارن. فقرا حقشون این است که در 5 شتر یک گوسفند بگیرن. اگر بهشون دادن، خب داده شده. اگر هم بهشون ندادن، کسی نمیتونه بگه که در اون 5 شتر یک شرکت واقعیه و شرکت حقیقیه در کاره. و اگر کسی تصرف بکنه در اون 5 شتر، مثل این است که در مال مشترک تصرف کرده. همونطوری که در مال مشترک اذن شریکین لازمه و خصوصیات شرکت مطرحه، اینجا اونطور نیست. ممکنه 5 شتر داشته باشه، گوسفندم اصلا نداشته باشه، نه خودم اصلا گوسفند بده. این 5 شتر هیچ مسئله ای نداره. اینطور نیست که در ملکیتش از نظر اشاعه و شرکت حقیقیه یک عنوانی پیدا میشه که اگر بعدن خواستیم 5 شتر رو بفروشه، بگیم حق نداری مال مشترک رو بفروشی. مال مشترک اگر فروخته شد، اذن قبلی یا بعدی شریک رو لازم داره. نه، هیچ اینطور نیست. معاملش نسبت به 5 شتر جایزه، اذن کسی هم لازم نیست، منتها این یک مخالفت تکلیف مسلم الهی رو کرده که زکات این 5 شتر رو نپرداخته.
در اینجا ذمه و مالیت چه فرقی دارم؟
ذمه؟
که بگیم در ذمه شخصه.
خب
که مثلا فقرا
و بیم، شما اگر دینی داشته باشید و نخواهید این دینتون رو بدید، هیچ مسئله به وجود میاد جز اینکه یک تکلیف رو مخالفت کردید. دینی به ذمتون رو نمیخواید بپرد و الا هیچ در مال شما
اینجا یک گوسفند زکات این 5 شتره.
خب یعنی
به این شترها تعلق گرفته.
خب میدم تعلق
داده، اگر ندهد نداد دیگه زکات تو
زکات نداده، به شترها چه ارتباط داره؟ خب
یک گوسفند زکات این شترها.
خب میدونم نمیخواد زکات بده.
یعنی اگر
این آدم نمیخواد زکات، ها چطور میشه؟ اشکال چیه اینجا؟
اشکال این است که در ایشون این است تعلق به مال یا تعلق به ذمه در این داست چه ثمره داره؟
ثمرهش این است که تعلق به ذمه هیچ ربطی نداره به تعلق به مال. شما اینجا را قبول بکنید، حالا جای دیگه را نمواد برید. اینجا را قبول بکنید، من دارم این مسئله را از شما سوال میکنم. یک آدمیست فقط پنج شتر داره، گوسفند هم اصلا نداره و زکات هم نمیخواد بده، بعدم میخواد این پنج شتر رو بفروشه. معاملش مثل معامله فضولیه یا معاملش صحیحه؟
بله؟
هیچ کسی این حرف رو نزد،
لازم نیست بزند، معلوم است از اینکه زکات بدهد یعنی چیه؟ اگه ندهد نمیده روشتیه، دلیل دیگر لازم نیست.
این معنا از کجا شما این از کجا به دست آوردید؟
جواز به اینها بدون دادن زکات دلیل میخواد.
این اون که علل قاعده است، عدم جوازش چه دلیل داره؟ عدم جوازش چه دلیل داره؟ این آدم پنج تا، من روشنم گفتم برات
میگه زکاتش مالک همه، اگه
مالک همه نیست. حالا میگم شما مخلوط نکنید این مثال هایی که شما این ور اون ور میزنید مخلوط میشه. مسئله اینه، یک کسی از شما میپرسه من پنج تا شتر دارم، پنج تا شتر، شرایط وجوب زکاتم در این پنج شتر وجود داره، نه اینکه فقدان بعضی از شرایط در کار باشه. ولی حالا که سر سال آمده میباید زکات این پنج شتر رو بدم، لکن نمیخوام بدم، این بیع پنج شتر چه مانعی داره؟ میگم چه مانعی داره؟ شما که واجبه بده، این واجبه میخواد مخالفت بکنه. این ملازمه از کجا به دست آوردید؟ این ملازمه از جیب خودتون در آوردید؟ از جیب خودتون در آوردید؟ عبارت یعنی چه؟ مگه جبرئیل اینا رو نوشته؟
کسی که پنج تا شتر دارد یک گوسفند زکات این پنج تا شتر
واجبه بده،
واجب است بده،
بده. حالا ندادی چی؟ مخالفت تکلیف کرده، پنج تا شتر هم در جای خودش محفوظ. منتها مخالفت تکلیف رو مثل این که ما یه مسئله جزئی فرض میکنیم. یه وقت حالا به مناسبت دارم این حالا گوش بده، دلیل اون طرفش دلیل میخواد، این طرفش که دلیل نمیخواد. این طرف چیز که از جیب خودتون در آوردید، ولی اون طرفش دلیل میخواد. گفتم یک کسی پنج شتر داره، سالم برش گذشته، شرایط وجوب زکاتم درش تحقق پیدا کرده، یک گوسفند زکات این پنج شتره. فرض کنیم که گوسفند یا نداره یا اگرم داره نمیپردازه، فقط میخواد شتراشو بفروشه. پس دیگه محره مثل دوتا چهارتا از نظر شما، نه از نظر علم. عرض می شود که یه مسئله در چیز هست، در مسئله بازار، که ما گاهی می پرسیدن و من عرض می کردم، گفتن اگر یک کسی معامله رأس المالی میکنه، خب معامله رأس المالی خیلی هم در بازار رایج و شایع، یک کسی فرض کنید یه جنسی رو خریده 100 تومن، روی حساب رأس المالی مثلا بهش میدن 120، بعد عرض میشد واقع مطلب این است که این رو 90 تومن خریده نه 100 تومن، و اگر روی رأس المالی باشه قاعدتا کمتر از 120 تومن میشه. این معامله به نظر شما صحیح یا باطل؟
حالا اینو نمیشه با اونجا قیاس کرد، شما فرمودید این مسئله دیگر نیورید همین مسئله.
فقط اونی که شما فکر میکنه. عرض میشود که داشتیم اینو میخوندیم، ثانیته هما ما اذا کان الملک الجدید الحاصل نصابا مستقلا او مکملا لنصاب آخر کل امثلت المذکورت فی المتن و ذکر فی المتن امدین ان من الفرض الثانی ما اذا کان مالکن لخمس من الابل، پنج تا شتر رو مالک بود که اگر خودش بود و شرایط وجوب زکات هم بود اون پنج تا رو میبایست زکاتش رو بده. ثم بعد ستت اشهر ملک خمسن، بعد از اینکه شیش ماه بر اون پنج تا گذشت یه پنج تای تازه هم این مالک شد، حالا یا به نتاج یا به ارث یا به شراء یا مثلا به یا با هبه لازمه و امثال ذلک. اون وقت و ذکر فی المتن ان من الفرض الثانی ما اذا کان مالکن لخمس من الابل ثم بعد ستت اشهرن ملک خمسن، یعنی خمسن آخر، فان هذه الخمس مکملتون للخمس السابقه ولیست مستقله. چرا؟ برای اینکه در باب نصاب عرض می شود که ابل اینطوریه، فل خمسو نصابون، نصاب اولش پنجتاست، ول اشرو نصابون آخر مستقل، به ده تا که رسید به نصاب دوم میرسه. لا نصابان، نه اینکه اینجا بگیم ما دو تا نصاب داریم، پنج تای اول یه نصاب، پنج تای دوم هم یه نصاب. فان هذه الخمس مکملت للخمس السابقه وليست مستقله، فالخمس نصابون والعشر نصاب آخر مستقل، نصاب دومه. عرض می شود که لا نصابان، وقتی که به ده تا رسید بگیم که به دو تا نصاب داریم، برای اینکه ده تا دو تا پنج تاست، و خمس و عشره به پونزده تا هم که رسید باز میگه نصاب واحد، خود پونزده تا یک نصاب مستقلیه در باب ابل. وقد افاد فی به ما یرجه، در متن همین تحریر به ما یرجه و علا ان فی الفرض الاول الذي يكون الملك الجديد نصابا مستقلا يعتبر لكل من القديم والجديد حول مستقل بانفراده. ففي مثال الخمس المذكور يجب عليه فی آخر سنت الخمس شاتون، برای اینکه پنج شطور اولین نصابه و در اولین نصاب یک گوسفند لازمه و فی آخر سنت الجدید. حالا اینجا یک باید گفتش که مثلا یک اشتباهی شده، داره بنت و مخازه، بنت و مخاز عرض می شود که نصف در نصاب ششم ابل ثابته و الا در نصاب ثانی هم همون دو تا گوسفند لازمه، نه اینکه بنت مخاز باشه. ثم یترک سنت الخمس و یستعنف للمجموع هولا. بعد که عرض می شود سال دومی هم تمام شد، میگه ما سنه خمس رو رها می کنیم و هو برای مجموع یک سال واحدی قرار میدیم. چرا؟ لما عرفت من انهو نصاب واحد لا نصابان، یک نصاب بیشتر نیست، نه اینکه دو تا نصاب در کار باشه. ولیکن ظاهر و سید الاروه بل سریحوخ اعتبار الهوله مستقلن به نسبت الى کل خمسه. برهوم سید در اروه میگه که این جایی که پنج تا مالکه، بعدن هم یه پنج تای دیگه مالک میشه، هر پنج تای خودش یه داستان مستقلی داره، ارتباطی هم با هم نداره. نسبت به پنج تای اول سال اول، نسبت به پنج تای دوم باید یک سال برش بگذره، نسبت به پنج تای سوم باید یک سال برش بگذره، هر کدومشون استقلال دارن. ولیکن ظاهر و سید الاروه بل سریحو اعتبار الحول مستقلن به نسبت الى کل خمسن و انهو لا یزم الجدید و الى السابق. اینطور نیست که اینا با هم اختلاطی پیدا بکنن، حالا پنج تا شطور داشته، حالا به ملک جدیدم پنج تا شطور رو مالک شده، دیگه هیچ وقت اینا اختلاطی با هم ندارن، هر شطوری پنج تا شطوری خودش عنوان مستقلی داره برای همیشه. ولیکن ظاهر سید الاروه بل سریحوخ اعتبار الهوله مستقلن به نسبت الى کل خمس و انهو لا یزم الجدیدو الى السابق و الوجه فی ظاهرن و اطلاق الدلیل فی کل منهما. ظاهرن دلیلش هم اینه که بعد از آنی که ارتباطی با هم ندارن و از نظر سال با یک دیگر مختلفن، برای شطورهای اول یک سال میاد و برای شطورهای ثانی هنوز شیش ماه مثلا بیشتر نگذشته، اینا رو باید بذاریم کنار، هر پنج تا شطوری خودش یک عنوان مستقلی داره و یک دم و دستگاه مستقلی داره و باید سالها رو هم به تناسب خودشون حساب کرد و هیچ روهم نریخت و برای مجموعش یک هولی قرار داد، نه، هیچ وقت برای همیشه اینا حساباش رو از هم جداست. اگر پنج تا شطور داشت، پنج تا بعد از شیش ماه خرید، پنج تا دیگه بعد از شیش ماه دیگه خرید، اینا هر کدومشون یک دم و دستگاه مستقلی داره و برای هر کدومشون هم باید یک شات بده، دیگه نصاب دوم نیست و نصاب سوم نیست، اونی که برای سال گذشته و واجد شرایط وجوب زکات بوده 5 بوده و دومی هم نصاب دوم نیست. این به تعبیر امام بزرگوار این مکمله، عرض می شود اون نصاب اوله، نه اینکه فی نفسه خودش نصاب مستقلی باشد و احکام مستقل داشته باشد. حالا دیگه مثل اینکه وقت اجازه نمیده که ما حرف مرحوم بعض الاعلام رو از آیونه که دارن شرح عروه رو این حرف بعض الاعلام رو مطالعه بکنم که بسیار حرف خوبیه و عرض کردم فایدش هم اختصاص به اینجا نداره، در خیلی جاها این فایده ظاهر میشه، انشاءالله مطالعه کنم. حالا این فرق بعض الاعلام
کتاب
بعد شهرمون